بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تقديم به پیشگاه أمير عالم إمكان، جان جانان، ولي عصر، إمام زمان، أرواح العالمين له الفداء، صلوات دیگری اهدا بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون. ستون نکته در این آیه آمده است. دیروز راجع به ادب گفتار و سخن گفتن بین خودمون مطالبی به عرض رسید، مضافاً بر اون چه که گفته شده یک دستور ویژه‌ای در این آیه، یعنی دومین آیه سوره حجرات، راجع به سخن گفتن با پیغمبر اکرم مطرح می‌فرماید. در سوره نور آیه 63 دستوری برای مسلمین صادر شده که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. فرمود در سوره نور آیه داریم که پیغمبر رو صدا میزنید اینجوری که خودتون رو صدا میزنید، پیغمبر رو اینجور صدا نزنید. چون بعضی از عرب ها می اومدن از راه دور اسم پیغمبر رو صدا می زدن، مثلا می گفتن یا محمد اخرج، اللهم صل علی محمد. دیروز به عرض رسوندیم که اسلام برای حرف زدن خیلی برنامه، آج خانم های مقداری نظم مجلس رو رعایت کن. برای سخن گفتن اسلام برنامه های ارائه داده، علاوه بر آن برنامه های عمومی که برای ما مسلمان ها اسلام در ادب گفتار بیان کرده، یه دستوراتی هم در ادب گفتار با پیغمبر اکرم بیان. یک وقت سخن این است که پیغمبر رو صدا میزنید، به اسم صدا نزنید. ببینید اینها اگرچه آیه راجع به پیغمبر است، ولی فرق نمیکنه. آیه میخواد به ما بگه آقا با بزرگان وقتی سخن میگویید، حرف میزنید، این بزرگ میخواد عالمی باشد، میخواد پدر مادری باشد، میخواهد استادی باشد، میخواهد معلمی باشد، میخواهد ولی از اولیای الهی باشه، فرق نمیکنه. راجع به پیغمبر نص داریم، یعنی تصریح داریم. فرمود که اولا پیغمبر رو به اسم صدا نزنید، بگویید یا رسول الله، که وقتی این آیه نازل شده حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه نمی گفت یا ابتا پدر جان، میگفت یا رسول الله، که روزی پیغمبر اکرم به حضرت زهرا فرمود دخترم قولی یا ابا فانها احیا للقلب و ارضا للرب. تو استثنایی دخترم، تو بگو بابا این مایه حیات دل است، این مورد رضای خداست. بعضی هم زبط ها این اومده احب بوده رب، او محبوب تر از پیش خدا، که تو نیازی نیست و من بگی یا رسول الله. آیه ای که در سوره حجرات آیه دوم میفرماید اصلا در محضر پیغمبر صدا بلند نکنید. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. وقتی در محضر پیغمبر نشستید ادب رو رعایت کنید. حضرت استاد و علامه حسنزاده آمودی میفرماید من هیچ وقت در پیش استاد تکیه به دیوار ندادم، یعنی در همه ایامی که من درس گرفتم پیش اساتید خودم به احترام استاد به دیوار تکیه ندادم، وسط می نشستم، یا حتی اگر کنار دیوار هم می نشستم به دیوار تکیه نمی دادم. ادب چیز خوبیه دیگه. الان حالا چون ما اینا رو دیدیم، یه موقع کسی فکر نکنه حالا چرا اینقدر ما اسم از فرض کنید هم شهری های خودمون، یک جایی من منبر میرفتم یه آقایی گفت که آقا شما خیلی از آقای جوادی و آقای حسنزاده اسم برید، نکنید یا هم شهری های شما هستن میخواید اینا رو تبلیغ کنید ترویج کنید. گفتم آقا آفتاب آمد دبیر آفتاب، اینا نیازی به تبلیغ و ترویج من ندارم. نه ما چون آموخته هایمون از ایشونه، از اون چه داریم اگر چیزی داریم از اینا داریم، چون با اینا محشوریم روی این جهته. و الا یکی میبینیم مثلا خیلی با حضرت آیت الله عظمای بهجت یا آیت الله بهاءالدینی حشر و نشر ارتباط داشتن، روی این جهت مثلا هی نمونه ها و حکایات و خاطرات از ایشون نقل میکردن، غیر از این نیست. الان حضرت آیت الله جوادی وقتی تو ماشین میشینه ایشون هیچوقت تکیه نمیده، صندلی عقب هم که میشنه به پشت تکیه نمیده. یه زمان اون زمانی که حضرت آیت الله شهری نماینده مقام معظم اهل بیت بوده در حج، ایشون چند بار آیه حضرت آیت الله جوادی رو دعوت میکرد برای عمره، با هم میرفتن. من شنیدم از کسی که حضرت آیت الله شهری به ایشون گفت آقا ما از ادب فوق العاده شما معذبیم. ادب فوق العاده شما وقتی یک کسی خیلی آداب رو رعایت بکنه، خب این طرف مقابل هم باید ادب رو رعایت بکنه دیگه. اینه که صوت رو مثل اینکه آجا اشاره می فرماید. اینها یک واقعیت هایی است. لا طرف و اصوات کن فوق صوت النبی. میفهم تو محضر پیغمبر نشسته اید صدا بلند نکنید، صدایتون رو آرامتر حرف بزنید. بعد میفرماید ولا تجهر له بالقول جهر بعضكم لبعض. بعضی گفتن این فراز تأکید همون اوله، لا تجهرو یعنی صدایتون رو بلند نکنید، آشکارا با صدای بلند حرف نزنید، یه تأکید میکنه. ولی بعضی گفتن نه فرق میکنه و اصلا بینه که تأکید نباشه فرق میکنه. گفتن اون لا ترفع و اصوات کن یعنی وقتی با پیغمبر حرف میزنید آه خیلی هم کمش نکنید، به فکر ما هم باشید، ایکوش رو حاج آقا فرمودن قطع کنید. لا ترفع و اصوات کن یعنی وقتی با پیغمبر حرف میزنید، پیغمبر مخاطب شما هست، صداتون رو بلند کن. لا تجهرو یعنی اصلا تو اون مجلسی که پیغمبر نشسته بلند حرف نزنید. حرف قشنگیه. حالا یه مجلسی توی اتاقی پیغمبر نشسته، شما با پیغمبرم حرف نمیزنید، بین خودتون دارید حرف میزنید. همین که بین خودتون هم حرف میزنید، آرام حرف بزنید. یک وقت سر کلاس یک دانش آموزی با معلمش داره حرف میزنه، میگه عربده نکشه، داد نکشه، صداش بلندتر از صدای معلم نکن. یه موقع با بغل دستیش داره حرف میزنه با رفیقش، میگه صدا بلند نکنه، صدای او آشکار نشه، صوت او اظهار نشود. خب اگر کسی صدا بلند کرد در محضر پیغمبر چه میشود؟ این نکتهش خیلی مهمه و بحث داره که من بخشش رو امروز عرض میکنم 5-6 دقیقه و بخشی رو برای فردا میگذارم. میفرمود اگر در محضر پیغمبر صدا بلند کنی یا موقع سخن گفتن با پیغمبر صدایتون بلند باشه، میدونی که این آیه الان لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، این الان سر در حرم پیغمبر اکرم در مدینه منوره نوشته شده. حالا این وهابی هایی که میگن که پیغمبر، یک کسی صحبت میکرد تو مدینه، یکی از آقایون دوستان میگفت که یکی از اینا دیدم میگه آقا پیغمبر مات خلاص، مرد تمام شد رفت. شما میارید اینجا زیارت، برای چی زیارت میارید؟ مات خلاص، مات فاضل، مرد تمام شد، رد شد. در حالی که در جوامع روایی ما، در نگاه ما، ما معتقدیم که اینها حیات و مماتشون علی سواست، حرفای ما رو میشنون، مقام ما رو درک میکنن. تو زیارت امام رضا اینها ما رو زیر نظر دارن. اصلا مرگ، حالا اینجا واردش نشیم بهتره، مرگ یعنی انفصال به جدایی روح از بدن. آدم میمیره چی میشه؟ این روح این بدن رو رها میکنه. همین انسانیت انسان به بدن که نیست، به روحشه. روح هم یک موجود ازلی نیست، ولی یک موجود ابدی است. یعنی ما نیامدیم که نابود بشیم، ما آمدیم که بمانیم و بمانیم و بمانیم و بمانیم. ما یک موجود ابدی هستیم. اینها میگن پیغمبر، ائمه، اولیای الهی مردن تمام شد و رفت. ما میگیم نه آقا، مردن تمام نشدن، اینا زندن. انسان حیاتش، زندگیش به روحه. روح که تمام نمیشه، روح که نابود نمیشه، روح که از بین نمیره. این روح زنده است، اشراف داره، درک میکنه، حیات داره، حیه. حالا این بحث های تخصصیش در جای خودش باید بحث بشه. میفرماید اگر در محضر پیغمبر صدا بلند کنید، عمل شما حبط میشه. حبط یعنی بی اثر، یعنی باطل، یعنی نابود. ما چند دسته گناه داریم. یک دسته از گناهان، من 6 دسته رو اونچه که به ذهن من میرسه یادداشت کردم اینجا. دستی از گناهان خود همون عمل رو نابود میکنه، سایر اعمال رو ممکنه کار نداشته باشه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. شما اگر به یک کسی صدقه دادید، صدقه هم بدیم معنا نیست که مثلا شما 1 درهم یا 2 درهم یا 5 درهم به یک کسی بدهید. صدقه یعنی کمک کردی. حتی در روایت داره اون و ضعیف صدقه. شما اگر یه نابینایی رو دستشو گرفتید، از این طرف خیابون به اون طرف خیابون بردید، این هاویی صدقتون، این صدقه است. اگر یک کمکی به کسی کردید، ماشین یک کسی خاموش شده، الان جای بدی هم از لفید، کمک کردید، هول دادید که این ماشین روشن بشه، این صدقه است. این الان نیاز داره کسی به ماشینش هول بده. حالا ممکنه میلیاردر هم باشه این آقا، فعلا اینجا ماشینش گیر کرده، گرفتاره، دست زیر سنگ. و و و یعنی الی ماشاءالله. شما هر قدم خیری برداشتید برای کسی، قرض الحسنه دادید، این صدقه است. زکوات واجب رو دادید، صدقه است. خمس دادید، صدقه است. همه اینها صدقات من الاعم، همه اینها رو شامله. صدقه به ذهن میرسه بعضی که یعنی من یک درهم در آوردم، پنج درهم در دادم، به یه بیچاره‌ای دادم. نه، هر انفاق مالی را و حتی انفاقات غیر مالی فعلی که عرض کردم، یک میلیاردری ماشینش الان وسط خیابون خاموش شده، این نیاز داره دو نفر بیان هول بدن، این هم برای رضای خدا رفتی هول دادی، صدقه است. خب میفرماید حالا که یک دستی گرفتی، بنده مشکلی داشتم اومدم پیش شما، مشکل من رو حل کردی، یه تلفنی برای من زدی، یه کار خیلی برای من کردی، فردا توقع نداشته باش که من تا زانو خم بشم بگم آقا سلام علیکم، خیلی ممنونم، دستتو ببوسم، تشکر بکنم، که اگر این کار رو نکنم این توقع تو برآورد نشود، بیای بگی آقای فلانی عجب آدم نمک نشناسیه، قدر ناشناسیه، ما فرانجا زیر بالش رو گرفتیم، مشکلش رو حل کردیم، این بارو دیدی یه سری تکون نداده، یه سلامی نکرده، یه اظهار محبتی نکرده. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، یعنی کار خیرت رو با منت با اذیت باطل نکنید. وقتی شما حرفی زدید، منت کردید، من بودم که فلان روز دست تو رو گرفتم، بعضی مردم اینجوری میگن دیگه، من بودم که فلان کار رو برای تو کردم، من بودم که مشکل تو رو حل کردم، من چه کردم برات. حالا ممکنه یک مردی به بیگانه بگه، ممکنه یک آقایی به خانومش بگه، یک خانومی به آقایش بگه. لا تبطل، این خود عمل رو باطل، خود این عمل خیر این باطل. اینها یک دست گناهانی هن. حالا من فقط نمونه دارم عرض می کنم، یک دست گناهانی هن که خود اون عمل خیر رو باطل میکنه. من میخوام نماز شب بخونم، ریا میکنم، میخوام شما بفهمید، بگید به به به، عجب آجاقای خوبیه نماز شب خونه، خب این نماز شب من باطل میشه دیگه. حتی خمس را الا یک مرجع تقلید، همه مراجع میگن در خمس قصد غربت شرطه، یعنی اگر من برم پیش یه مسئول یه مرجع تقلیدی یه آقای خمسم رو بدم که فردا من یه مشکلی دارم یه زنگی بزنه، این خمس رو برای خدا ندم بالاخره، یا به این آقا خمس بدم برای که فردا، یا فردا نه همین الان، این بگه خب عجب آدم متدینیه. یه موقع آدم خمس میده توی ذهن خودش یه چنین چیزی خطوراتی میاد، اون مسئله دیگری است. یه موقع من خمس میدم برای ریا، برای خدا، نه برای که حق واجب مالی خودم رو انجام بدم، این میگه باطله. خمس مثل نماز قصد قربت میخواهد، مثل انفاقات مستحبه و مندوبه نیست که حالا من فعلا یه دلیل رو به دست آوردم، حالا برای ریام شده شده. حالا اینجا من حکایتی دارم که وقت شما گرفته میشه، طلب شما، اگر البته طلب قطعی نیست، اگر فرصتی کردیم و پیش اومده به عرض میرسیم. در همین رابطه با وجوهات دادن، خب ریا عمل رو باطل میکنه، خود این عمل رو باطل میکنه، کاری به سایر اعمال نداره. اینا یک دسته ای از گناهان، یک دسته ای از گناهان اعمال ما را منتقل میکنن به دیگران، یا سبب میشوند که اعمال ما قبول نشه. یعنی ما اگر در روایات همین این شش دستی که حالا به ذهن من اومده بود من نوشتم، اگر اینها بخواد بحث بشه خودش یک موضوع بحث جالبی میتونه باشه. اعمالی که گناهانی که اعمال سبب مانع قبولی اعمال، روایت داره اگر کسی یک چیزی دارد که این جزء ارزاق عمومیه، مثلا گندم فروش، مثلا این آرزو بکنه که این گندم گرون بشه. چه تمام آقا ظرافت های عجیب این دین داره، تمام اون نکته های ظریف در روایات ما از زبان معصومین علیه السلام برای ما بیان شده. گندم فروشی مکروهه، 5 تا شغل توی اسلام کراهت داره. یکی کفن فروشیه، یکی غصابیه. میگه اون کسی که فقط کفن فروشه، خب مردم باید بمیرن که بیان کفن بخرن دیگه. این مگه شنید که فلان جا مردی خوشحال بشه؟ وقتی به خاطر اینکه باید بمیرن بیان کفن بخرن از اون. این کراهت داره. اونی که غصابه به خاطری که هی باید سر ببره، این سر حیوانات رو بریدن قصاوت قلب داره، روی اینجا میگن کراهت داره. گندم فروشی کراهت داره. حالا گندم امروز مثلا ممکنه یک کسی فقط تاجر برنجه، چرا؟ به خاطری که ممکنه آرزو بکنه این گندمی که من فرض کنید الان، حالا من اینجا نمیدونم، کیلوی مثلا 1 درهم خریدم، یه مدتی باشه این کیلوی 1 درهم بشه کیلوی 10 درهم. میگه در روایت آمده اگر کسی آرزو بکند ارزاق عمومی مردم که مردم به اون نیاز دارن، این آقا چون فروشندهشه، خریده انبار کرده، آرزو بکند که این گرون بشود، این مانع قبولی 40 روز نماز و روزه اوست. نماز او رو قطعا نظر و روزه رو من تردید دارم، فی روایت هست یادم. خیلی چیز عجیبی، ببینید چقدر ظرافت داره دین. ما فکر میکنیم فقط آدمی رو یه چاقو بزنیم بکشیم گناهه، یا یک کسی شراب بخوره عربده بکشی گناهه. ببینید اسلام پیغمبر دین تا کجاها رو بیان کرده. میگه اگر تو فروشنده ارزاق عمومی هستی، تاجر برنجی، تاجر گندمی، زدی انبار کردی، حالا آرزو میکنه، کاری هم نمیکنه ها، میگه ای کاش اینی که ما خریدیم یه شرایطی پیش بیاد در بازار بین المللی، بازار عرض و تقاضا به هم بخوره، بعد ما اینو فرض چند برابر بفروشیم. اگر نماز خونه 40 روز میگه نماز او قبول نمیشه، نماز رو باید بخونه اما اثر نداره این نماز. دسته دیگر گناهانی هستند که اعمال رو منتقل می کنن. غیبت کسی رو کردی، اعمال ما رو، نماز روزه ما رو میدن بخون. در روز قیامت داره که شما مدیون مردمی، دین مادی و غیر مادی داری، اونجا باید نماز بدی تا تبرئه بشی. میلیاردری بگه آقا کره زمین مال منه، قباله مال تو، فایده نداره که، میخواد چه کنه؟ میخواد چه کنه؟ نماز قبول شده باید بدی، روزه باید بدی، قرآن باید بدی. و اینجا یک سخن و حکایت جالبی را من عرض کنم و عرضم خاتمه بدم، بقیه بحث رو فردا انشاءالله دنبال میکنیم. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهاءالدینی رو، ایشون می‌فرمود بعد از رحلت ظاهراً آیت الله العظمای بروجردی، ظاهراً بعد از رحلت آیت الله العظمای بروجردی بوده، یه مصاحبه‌ای کردن از زبان خودشون، روزنامه چاپ کرده، من از اونجا خوندم. گفت یه جمعی اومدن پیش من، گفتن آقا ما میخواییم از فلانی تقلید کنیم، نظر شما چیه؟ فلانی رو دیگه اسم نبرده که من حدس میزنم کی هست. میگه من به ایشون گفتم که خب مقام استشاره است، مقام استشاره غیبت نیست، گناه نیست، خیلی کسی نظر خودشو بگه. به نظر من فلانی عربه، من یقین، ولی نظر من اینه. میگه من در جواب او گفتم که، جواب این جماعتی که اومده بودن، گفتم که فلانی از نظر علم، علمیتش واقعا خوبه، مورد تاییده، اما مرجعیت تنها به علمیت نیست، یک کار اجرایی نیز هست. چون کار اجرایی هم هست، فلانی در امور اجرایی مقداری ضعیفه، عالم هست، علم هرچه بخواهید داره، اما مرجعیت کار اجرایی هم هست. کار اجرایی آدمی باید باشه که مسائل اجرایی، چون بسیار از مواقع باید یه فتوا بده، فرض کنید مثل میرزا حسن شیرازی باید فرض کند حکم بکند که آقا ماه دیده شده یا دیده نشده، ماه رمضان هست یا عید فطر. بالاخره یه بخش کارهای اجراییه، با مردم باید سر و کار داشته باشه. خب در این جهت یه مقداری ایشون رو من خیلی قوی نمیبینم. همین اینو گفتم و تمام شد. بعد از مدتی اون آقا و مرجع تقلیدی که همین عالمی که من گفته بودم از نظر علمی بالاست اما از نظر اجرایی من او آدم قوی نمیبینم، به رحمت خدا رفت. مر گفت شبی در عالم رؤیا به خواب من آمد. آیت الله بهاءالدینی گفت این آقایی که به رحمت خدا رفت شبی اومده به خواب من. خب آقای بهاءالدینی، شما از کجا میدونستید که من در مقام اجرای آدم قویی نیستم؟ به خاطر این حرفی که پشت سر من زدی راضی نمی شوم از تو، مگر این که یک ختم قرآن برای من بخوانی. حالا ختم قرآن آیت الله بهاءالدینی ها، نه ختم قرآن من. آیت الله بهاءالدینی خب حکایات فراوانی از ایشون که ایشون بعد از مرگ امام من شنیدم که میگفت من ارتباط من با امام قطع نشده، چون هم حجره امام بوده. حکایاتی راجع به ایشون نقل میکنم. گفت من از تو راضی، تو از کجا میدونستی که من در مقام اجرا آدم قوی نیستم؟ من از تو راضی نمیشوم مگر اینکه یک ختم قرآن برای من بخونی. بعد آقای بهاءالدینی فرمود یک ختم قرآن برای او خوندم، تازه برای یه حرفی که گناه هم نبوده، چون اومدن از اون مشورت کرده این نظر خود شد. خیلی آقا حساب و کتاب خیلی دقیقه و بنده چون خبر ندارم، چون خبر ندارم، خواهده که خبر نداره، خب راحته، راحته. خدایا تراب محمد و آل محمد به ما عدالت در گفتار مرحمت بفرما، آبروی همه ما در دنیا و آخرت حفظ بفرما، مرزای همه شفا مرحمت بفرما، اموات گذشتگان حقداران شهدا امام فرزندانش همه را ببخش و بیامرز. خدایا ما را بچه های ما را علما مبلغین مروجین رهبر معظم انقلاب، خدایا همه را مؤید و منصور و محفوظ بدار. پروردگارا دل امام زمان رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان، در فرج آن حضرت تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.